بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 27 سطر دوم. فإن قلت قد ذکر فی الفصل الاول تحقیق ماهیت الجسم و بیان و بعض احواله، فکیف یکون ذلک بحثاً عن الجوهر من حیث هو جوهر. گفتیم که در فصل اول از اصول اربعه‌ای که مربوط به جوهرند درباره جوهر به ما هو جوهرون بحث میکنیم و به خصوصیت جوهری توجهی نداریم. مستشکلی اشکال میکنه، میگه که در فصل اول ما بحث در جسم رو هم میبینیم شما درباره جسم هم بحث کردید و جسم از افراد جوهری و بحث در جسم بحث در جوهر به ما هو جوهرون نیست، بلکه بحث در جوهر سلام علیکم به ما هو خاصون هست، یعنی به ما هو جسمون هست. پس عنوان فصل با محتوای فصل سازگار نیست. این اشکال رو وارد کردند. ایشون جواب میدند و میفرمایند که ما جوهر رو تقسیم میکنیم به جسم و غیر جسم و همیشه در تقسیم قانون اینه که چیزی رو، حالتی رو، قیدی رو به مقسم اضافه میکنیم و با اضافه کردن اقسام به وجود میان. پس تقسیم یعنی زمیمه کردن قید به مقسم یا زمیمه کردن حالتی به مقسم برای پدید آمدن اقسام و به عبارت دیگه برای جزئی شدن اون مقسم. و گفته شده که همیشه اون قیدی که ما اضافه می کنیم به مقسم و به توسط اون قید اقسام درست می شوند، اون قید از حالات مقسمه نه از حالات اقسام. این دو مطلب که توجه به این دو مطلب لازمه تا بتونیم از طریقشون جواب بدیم. مطلب اول این بود که در تقسیم زمینه میکنیم حالتی رو به مقسم. مطلب دوم اینه که اون حالت از عوارض مقسمه. نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که پس اگر ما درباره اون حالت بحث کنیم از عوارض مقسم بحث کردیم. این مطلب کلی است. حالا در مانندی توجه کنید، ما به جوهر قیدی اضافه می کنیم تا قسمی که عبارت از جسم حاصل بشه. جوهر میشه مقسم، اون حالتی که مبین جسمیت است می شود مقسم یا می شود عارضی برای مقسم. خب پس جسم به این بیان عارض جوهره، هر جسمی به این بیان عارض مقسمه. پس جسم عارض بر جوهره. اگر ما در جوهر بحث کردیم در حالات جوهر هم میتونیم بحث کنیم. یکی از حالات جوهر جسمه، به این مناسبت در جسم بحث میکنیم. پس بحث از جسم در این فصل خروج از بحث در جوهر نیست. ما در حالی که داریم در جسم بحث میکنیم صدق میکنه که در جوهر داریم بحث میکنیم، در جوهر من حیث و جوهران داریم بحث میکنیم. پس آنچه که در فصل اول مطرح شده خارج از عنوان فصل اول نیست. این جوابیست که ایشون میده. برای اینکه ثابت کنند که اون حالتی که اضافه میشود به مقسم و اقسام رو درست میکند، اون حالت از عوارض مقسمه استدلال میکنن به کلام شیخ، میخوان ثابت کنن که اون حالت که به مقسم اضافه میشه از عوارض مقسمه نه از عوارض قسم. بیانشون اینه که ابن سینا گفته استقامت و انحناء از اعراض ذاتیه خطن، اعراض ذاتیه، حالا اعراض بودنش مهم نیست، اعراض ذاتی بودن خطن. بنابراین اگر ما در باره استقامت و انحناء بحث میکنیم، مثل اینی که در باره خط داریم بحث میکنیم، میتوانیم موضوع رو خط قرار بدیم و در باره عوارض خط که انحناء و استقامت بحث کنیم. پس در انحناء و استقامت میتونیم توی هندسه بحث کنیم، چون موضوع هندسه مقداره، مقدار شامل خط هم میشه، پس خط میشه موضوع هندسه. اگر درباره عوارض خط بحث کنیم، بحثمون بحث هندسیه. اگر در استقامت و انحناء که از عوارض ذاتی خطن بحث کنیم، حتما درباره خود خط بحث کردیم، یعنی درباره مقدار بحث کردیم. خب توجه میکنید که با انحناء و استقامت خط رو تقسیم میکنیم به دو قسم، منحنی و مستقیم. این دو تا حالت حالتی هستند که به مقسم یعنی خط وارد می شوند و خط رو به دو قسم تقسیم می کنند. با اینکه سازنده قسمند، حالتی برای مقسم حساب شدند و از عوارض مقسم قرار داده شدند و بحث در اونها بحث در مقسم قرار داده شده، درست مثل ماننفی. ماننفی هم همینجوره، منتها در ماننفی مقسم جسمه و مقسم اون حالتی است که به این جسم اضافه میشه. خب مطلب ظاهرا تمامه و روشن شد که بحثی که ما در این فصل میکنیم بحث در جوهر به ماهو و جوهرانه، و اگر جسم هم مطرح شده ما از این بحث خارج نشدیم. بعد اشکال دوم و سومی مطرح میشه که اونو وقتی رسیدم مرز میکنه، که در این فصل از مکان و جهت هم بحث شده. این اشکال دوم. اشکال سوم در این فصل از عرض هم بحث شده. اینا چی بحثایی هست؟ اینا خروج از بحث نیستند؟ خروج از عنوان فصل نیستند؟ حالا اولی رو جواب دادیم، دو سه رو چی میکنیم؟ که انشالله وقتی رسیم بحث میکنیم. صفحه 27 سطر دوم. فا این قول قد ذکر فی الفصل الاول، یعنی همین فصل اولی که ما میخوام واردش بشیم، که گفتیم بحث از جوهر است، من هی صحبت جوهران. ذکر شده در فصل اول تحقیق ماهیت جسم و بیان بعض احوال جسم. هم ماهیت جسم رو بیان کردیم، هم بعض احوالش رو گفتیم. فکفه یکون و ذالک، پس این فصل اول چگونه بحث از جوهر من هی صحبت جوهرانه؟ با اینکه توش این مباحثی که ربطی به جوهر من هی صحبت جوهران نداره مطرحه. قول تو از جوهری یقسم بل قسمت الاولیه الال جسم و غیره. قسمت گاهی قسمت اولیست، گاهی قسمت ثانویست. کلمه رو تقسیم میکنید به اسم و فعل و حرف، این تقسیم اولیست، یعنی اولین تقسیمی که روی کلمه وارد میکنید. بعد اون وقت اسم رو تقسیم میکنید به فاعل و مفعول و مثلا مجرور یا مضاف الیه، این تقسیم ثانویه. دوباره فاعل رو تقسیم میکنید به فاعل فعل لازم، فاعل فعل متعدی مثلا، این تقسیم سومه که بازم بهش میگیم تقسیم ثانوی. دیگه ثالثی و رابعی نداریم، هر چی که اول نبود میشه ثانوی. خب تقسیم پس دو قسم شد، تقسیم اولی و تقسیم ثانوی. اون حالاتی که مقسم رو به تقسیم اولی تقسیم میکنند، اونها عوارض خود مقسمند، ولی اونهایی که به تقسیم های ثانوی تقسیم میکنن اون عوارض محل واسطند، اون عوارض ذاتی نیستن، بلا واسطه نیستن. اونا رو نمیشه از عوارض مستقیم خود این مقسم به حساب آورد. ولی جسم به وسیله عوارض بلا واسطه جوهر، اسم جوهر حساب میشن. یعنی وقتی که شما عوارض بلاواسطه رو که عوارض ذاتی جوهرن بر جوهر وارد میکنید، جسم درست میشه. پس جسم با تقسیم اولی درست میشه. بنابراین عوارض و حالاتی که برای به وجود آمدن جسم زمینه میشوند به جوهر، اون عوارض و حالات در واقع عوارض ذاتی جوهرند و بحث در اونها در واقع بحث در خود جوهر. به همین جهت قسمت قید قسمت اولیه میاره، نمیگه جوهریت تقسیم میشود، میگه تقسیم میشود به قسمت اولیه. و قسمت اولیه مهمه به خاطر اینکه این قانونی که ما داریم میگیم در تقسیم اولی جاری میشه، نه در هر تقسیمی. قلت و الجوهریه یا قسم به قسمت اولیه الی الجسم و غیر الجسم. این یه مقدمه. مقدمه دوم، قد حقق فی موضعه، که قیود اقسام اولیه یعنی قیودی که سازنده اقسام اولیه هست و به عبارت دیگه به مقسم زمیمه میشن و وازمیمه شدنشون اقسام اولیه یا اون مقسم حاصل میشود. این قیود این نماهیه احوالون للمقسم، سلام علیکم، این نماهیه احوالون للمقسم من حیث نفسهی لال الاقسام. اینا احوال خود مقسم هست نه احوال اقسام باشند. این هم مقدمه دوم. قبل از این که نتیجه رو بگیریم، این مقدمه دوم رو به کلام شیخ تأیید میکنیم که قیود زمیمه شده به مقسم، اون قیودی که سازنده اقسام اولیند، اونها از عوارض خود مقسم به حساب میان و از احوال خود مقسم به حساب میان. این رو تأیید میکنیم به قول شیخ. و لذا یعنی چون چنین است که قیود اقسام اولیه احوال مقسم باشند نه احوال اقسام، به خاطر همین است که شیخ استقامت و انحراء را از اعراض ذاتیه یعنی اعراض بلاواسطه خط شمرده، با اینکه هر یک از خط مستقیم و منحنی قسمی از خطه، ولی چون استقامت و انحناء که سازنده خط مستقیم و منحنی هستند باید به خط زمینه شوند تا این اقسام اولیه رو برای خط بسازند، پس باید اونها رو از احوال خط به حساب بیاریم، یعنی از احوال مقسم به حساب بیاریم، چون زمینه میشن به مقسم که خط است و این خط رو به این اقسام اولیه تقسیم میکنند، پس از حالات و عوارض ذاتی خطند. شیخ اینطور گفته، همین هم ما الان داریم میگیم. فل بحث نتیجه است. دو تا مقدمه ذکر کردیم، یکی جوهریت تقسیم میشه به قسمت اولیه به جسم و غیر جسم، یکی اینکه گفتیم قیود اقسام اولیه احوال مقسمند. با کلام شیخ هم این مقدمه دوم تایید کردیم، حالا میخوام نتیجه بگیریم. پس بحث از جسم در این فصل اول بحث از کون الجوهر جسمنه، بحث از جسمیت جوهر است که جسمیت جوهر حالت بلاواسطه است برای جوهر، چون همین حالت جوهر رو تقسیم میکنه به تقسیم اولی. فهو بحثان فی الحقیقه عن الجوهر نفسه، پس بحث از جسم در حقیقت بحث از خود جوهره. بنابراین اگر در فصل مربوط به جوهر من حیث و جوهران بحث از جسم میکنیم، در واقع بحث از خود جوهر و محابه جوهران کردیم و از عنوان فصل بیرون نرفتیم. این جواب این خود
جوهر به محابه جوهر
نه، اگر اینطوری بفرمایید که همه علوم باید بریزین کنار، یعنی در همه علوم شما از ذاتیات موضوع بحث میکنید یا از عوارض موضوع بحث میکنید؟ اگه بخواد در علم، در هر علمی از ذاتیات بحث کنید، ذاتیات هر علمی یه چند تا بیشتر نیست، شما از عوارض بحث میکنید، از ذاتیات حتی بحث نمیکنید. ذاتیات موضوع هر علم در علم فقه ثابت میشه، در خود علم مثلا مطرح نمیشه. عوارض ذاتیه موضوع در علم مطرح میشه، عوارض ذاتیه نه ذاتیات. ذاتیات هیچ علمی رو نه درباره موضوع علم نه درباره ذاتیات علم در خود علم بحث نمیکنه، همه باید در علم فقه بحث بشه. فقط در هر علمی در درباره عوارض ذاتی موضوع بحث میکنه. همین
پس
اینجا
باید
گفته
بشه که مثلا ما توی این
فصل
میخواییم از عوارض ذاتیه جوهر
بسنیم. خب لازم نیست بگیم. وقتی میگیم بحث در جواهر به ماه و جواهر هست، به ماهی جواهر هست، داریم اعلام میکنیم که در باره عوارضشون داریم بحث میکنیم. وقتی میگیم بحث در اینه، معناش همینه. وقتی میگیم بحث در جوهر میکنیم، اینه در عوارض ذاتیه جوهر. البته ما چون معین نکردیم، چون جوهر و موضوع این علم قرار ندادیم، جوهر رو عنوان فصل قرار دادیم، اشکالی نداره که درباره ذاتیات هم بحث کنیم. البته ما درباره ذاتیات اینجا بحث نمی کنیم، درباره ذاتی جوهر. بحث در ذاتیات جوهر تو علم الهیه، اینجا بحث نمی کنیم، در علم فوقه. ما از اینجا که وارد میشیم، از اول وارد تقسیم ممکن به جوهر رو عرض میشیم، بعد وارد بحث در جوهر میشیم، به مناسبت قسم را هم مطرح میکنیم. سوال
اینجا پرسیم
اولی تقسیم جوهر به جسم و غیر جسم، حالا مثلا
تمام این
انواع پنجگانه جوهر را به همیشه
تقسیم بشه،
خودم
میشه
اسم اولی بگیم
تقسیم
مثلا جوهر. بله، هر قیدی که شما اضافه کنید به جوهر و با اون قید تقسیم اولی به وجود بیاد که درباره ذاتی جوهره، حالا فرق نمی کنه قیدی که بخواد جسم درست کنه یا قیدی که بخواد تجرد درست کنه. خب اشکال اول جواب دادیم، مثلا سه تا اشکال اینجا داریم. اشکال اول این بود که در فصل اولی که منعقد شده برای بحث در جوهر به ماهو و جوهران، شما از جسم هم بحث میکنید در حالی که جسم جوهر به ماهو و جوهر نیست، اینو جواب دادیم. اشکال دوم اینه که شما از مکان و جهت هم بحث میکنید در حالی که بحث در جهت و مکان بحث در جوهر نیست. جواب میدن که مکان و جهت از لوازم جسمند و جسم از اینها خالی نیست، بنابراین اگر ما بحث از مکان و جهت کنیم از تتمه بحث در جسمه. و چون بحث در جسم خارج از عنوان فصل نیست، بحث در تتمه جسمم خارج از عنوان فصل نیست، پس ما اجازه داریم که در این فصلی که منعقد شده برای بحث از جوهر هم بحث در جسم کنیم هم بحث در تتمه جسم که مکان جهت است کنیم. بنابراین بحث در مکان جهت هم خروج از عنوان فصل نیست. نعم البحث فیه، یعنی در فصل اول، عن المکان و الجهت، انما وقع به تبع، نمیگه بالعرض، میگه به تبع، این فرق میکنه. بالعرض یعنی جای بحثش نیست، مجازن بحث کردیم. به تبع یعنی تتمه بحثه، بحثی که ما در جسم کردیم تتمه داره، ما در جسم بحث کردیم بحثمون اصلیست، در تتمه بحث میکنیم بحثمون تبعیست، که بحث به تبع غیر از بحث بالعرضه. در این بحث میکنیم بالعرض یعنی مجازن، به این معنی که اصلا جاش نیست، نه به الاصالت جای بحث داره نه به تبع، بلکه بالعرض یعنی مجازن بحث کردیم، این واقعا از بحث بیرونه. اما به تبع معنیش نیست که از بحث بیرونه، بلکه معنیش اینه که دنباله بحثه، اون تا اون مؤخرات بحثه دیگه. نعم البحث و فیه، یعنی در فصل اول بحث از مکان و جهت، انما وقع به تبع. حالا چرا به تبع واقع شده؟ لمزید اختصاص ما به، زیرا اونها اختصاص کامل دارند بهی، یعنی به جسم اختصاص کامل دارن. یعنی چی؟ یعنی حیث لا یا تصور و جسم منفکن انهما، جسم منفک از این دوتا تصور نمیشه، جسم بی مکان یا جسم بی جهت نداریم، هر جسمی در یه جهتیست یا در فوق یا در صفره، در یه طرفی بالاخره واقع شده و قابل اشاره حسیه، هر جسمی هم تو مکانه، هیچ نمیتونید پیدا کنید جسمی که مکان نداشته باشه یا جهتی از جهات رو در جهتی از جهات واقع نشده باشه. پس جسم منفک از این دوتا نمیشه، یعنی این دوتا اختصاص به جسم دارن، اون هم مزید اختصاص، بنابراین بحث از اونها تقریبا میشه گفت بحث از جسمه، یا به تعبیر دیگه باید گفت بحث از تتمه جسمه. فالبحث و انهما، بله، فلک الافلاک بنابر یک قول مکان نداره، بله، اونم بنابر یک قول، اونم فقط فلک الافلاکه نه همه جسم. بله البته بنابرای قولی ولی جهت داره، بالاخره جهت داره، مکان بلو نداشته باشه.
آیا شکل و حرکت و زمان اینا بالاخره اینجوری میگه به تبع تو جسم هم تطمیه بحث جسم هم پس اینا هم دوار باید یاریم اینجا دور از طبیعت خیلی از مباس دوار باید اینجا داخل بشه؟
نه، زمان از لوازم جسم نیست، هیچ کدوم از افلاک زمان نداره، زمان سازن. این همه افلاک هم جسم های عظیم هست، نباید ندیده گرفتشون. شما این همه جسم رو دارید که زمان نداره، اینو چی کار میکنید؟ میگید پس بحث در زمان بحث در تطمیم هست؟ خیلی جسم دارید که زمان نداره، عناصر زمان داره، تازه عناصر اولی هم عناصر بسیط هم زمان نداره، اونا قبل از زمان آفرادشون. درسته که الان توی زمانن ولی بالاخره محکوم زمان نیستن، فقط این حوادث محکوم زمان، از زمان نمیشه حساب شد. امتداد که مال خود جسمه، امتداد که ذاتی جسمه. شکل از لوازم جسم نمیشه منفکش کرد. حالا اگر بحث در شکلم کردیم، بحث از تتمه جسمه، ولی ما بحث در شکل نکردیم. اونی که بحث نکردیم که مؤاخذه نمیشیم، اونایی که بحث کردیم داریم مؤاخذه میشیم، باید جواب بدیم. خب ما فرض کنیم زمان رو هم جز لوازم گرفتیم، شکل هم جز لوازم گرفتیم، خب بحث نکردیم، در جای خودش بحث میکنیم. اونایی که بحث کردیم از ما سوال میشه چرا تو این فصل بحث کردیم، ما جواب بدیم. اونی که بحث نکردیم که مؤاخذه نمیشیم. خب یه عارضی از عوارض جسم است یا از تتمات جسمه که ما در این فصل مطرحش نکردیم، در این فصل دیگه مطرح شد. جامعه مانع یعنی چی؟ مگه ما داریم تعریف میکنیم؟ ما داریم یه سوالی رو که شده جواب میدیم، تعریف نمیکنیم که تعریف اون جامعه مانع باشه. به ما گفتن که تو این فصل از جواهر بحث کنیم، ما رفتیم از مکان زمان، از مکان و جهت بحث کردیم. از ما گفتن چرا؟ براشون توضیح میدیم. توجه میکنیم داره ما از ما سوال میکنیم چرا این بحث رو مطرح کردید، نه چرا بحث در شکل مطرح نکردید. بله؟
چرا کامل بحث نکردید؟
کامل بحث میکنیم، منطقه اینجا کامل بحث نکردید.
از شکل اینا که بحث نکرده باشید قطعا از مورد مؤاخذه واقع میشیم که چرا بحث نکردید.
آخه میتونیم در جدیه بحث کنیم،
جاش اینجا نیست،
جاش اینجا نیست. اگه اینجا بحث کردیم به تبع بحث کردیم، پس جای اصلیش اینجا نیست. داریم جواب میدیم که اگر در مکان جهت بحث کردیم به تبع بحث کردیم، و اگر بخوام بل اصاله بحث کنیم در فصل مربوطه بحث میکنیم. ولی اینجام که بحث کردیم خارج از بحث، خارج از عنوان فصل نشدیم، چون به تبع بحث کردیم. اگر اصلا مناسبت نداشت خب خارج بودیم، اگر مناسبت دارد خارج نشدیم. مناسبتش اینه که این تابعه، نمیشه گفت چرا در توابع دیگه بحث نکردی. خب در توابع دیگه گذاشتیم جایی بحث کنیم که بحثش اصلیه، بحثش تبعی نیست. اینجا ممکنه به ما بگم میخواستی بذاری اونجا، ولی خب ما میگیم ابی نداره که به تبع بحث کنیم. اونجا میتونیم بحث کنیم، اینجا میتونیم بحث کنیم. کدوم جسم؟ همه جسم ها طبق حرکت جوهری؟ فلک حرکت جوهری نداره که زمان بشه جزش. این چه شما میفرمایید فقط مربوط میشه به عناصر مرکبه، حتی عناصر بسیط هم حرکت جوهری نداره، عناصر بسیط هم کنفسات داره. اگر زمان بود چهارون باشه بنابرای حرکت جوهری، باید میبینید حرکت جوهری کجا داری میشه. وقت زمان رو بود چهارون اونجا بگیرید. در افلاک حرکت جوهری نداریم، در عناصر بسیط حرکت جوهری نداریم، پس زمان بعد چهارم اینها حساب نمیشه. خیلی از اجسام که زمان بعد چهارمشون نیست. خب همین من جواب دادم دیگه، به تبع ادامه پیدا کنه ما موظف نیستیم بحث کنیم. اگر ما در به تبع بحث کردیم به تبع بلا واسطه اشکال نداره، ولی به تبع مع الواسطه که ما بحث نکردیم. شما میفرمایید این به تبع ادامه داره، خب بله، اگر بحث در ادامه‌ش هم می‌کردیم مؤاخذه می‌شدیم. ما بحث در ادامه‌ش نکردیم. عرض ذاتی، عرضهای یک مقسم هم ادامه داره. خب یکی جسم عرض کردم در تقسیم اولی، جسم اولینه. بعد خب شما حالات دیگه دارید که بعدها میان، یعنی با واسطه میان، در اون حالات دیگه بحث نمی‌کنید. اون بلا واسطه ها بحث میشه. اینجا هم تابع بلا واسطه است برای جسم. اون تبابع بعدی دیگه با محل واسطان رو نباید بحث کنیم و ما هم بحث نکردیم، یه مؤاخذه نمیشیم. ما فقط اونی که بحث کردیم داریم جواب میدیم چرا بحث کردیم. اونایی که بحث نکردیم که خب به جا بحث نکردیم. فالبحث و انهما، یعنی بحث از جهت و مکان، که انهو من تتمه تحقیق ماهیت جسم است یا مسایتی، بنابراین خروج از عنوان فصل به حساب نمیاد. بله خب که انهو و واضحی که چند نهو، چون مکان و جهت، چون مکان و جهت جسم نیست که بحث از مکان و جهت، بحث از تتمه که بحث از مکان و جهت تتمه بحث از جسم باشه، از لوازم جسمه. چون از لوازم جسمه به منظره تتمه است، بحث در اینها به منظره تتمه بحث، نه که واقعا بحث تتمه بحث باشه، به منظره تتمه است. اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که در این فصل اول که منعقد شده برای بحث در جوهر، شما از عرض هم بحث کردید. اینو چطوری جواب میدید؟ این نه بحث اصلی است نه بحث تبعی، یعنی نه اون دفاع اولی که درباره جسم کردید، نه دفاع دومی که درباره مکان جهت کردید، هیچ کدوم در اینجا جایی نمیشن. اینو چطوری جواب میدید؟ ایشون میفهمد این بحث، بله درسته، این بحث که ما در این فصل کردیم بحث بالعرضه، نه بالاصاله است، نه به تبع، بلکه بالعرضه، یعنی بالمجازه، استطرادی میشه. بله اما مناسبت داره، بی مناسبت نیست، مجاز غلط نیست، مجاز همیشه مناسبت میخواد. مناسبتش اینه که ماهیت جسم خالی از عوارض نیست. خب ما وقتی درباره ماهیت جسم بحث میکنیم، مناسبت داره که در عرض هم اشاره داشته باشیم یا مبحث عرض هم مطرح کنیم. ولی خب در عرض بحث مصطفی نمی کنیم، همونطور که اعلام کردیم بحث مصطفی عرض تو فصل پنجم میاد. اما اشاره کردن به مباحث عرض به اون مقداری که ما احتیاج داریم اشکالی نداره. بحثیست بالعرض و المجاز که با مناسبت مطرح شده. و اما ما یتفق فی هذا الفصل من احوال العرض فان ما هو بالعرض، این ما یتفق بالعرض بحث شده و ذالک لشمول ها له ایزن. ذالک یعنی این که مناسبتی که، ذالک به معنای مناسبتی است که در بحث بالعرض لازم داریم. بالاخره اگه بحث بلعرض میکنید یعنی بحث مجازی، در هر مجازی احتیاج به مناسبت هست. و ذالک این که ما بحث بلعرض میکنیم، یعنی مناسبتی که این بحث با ما نهنفی داره، اینه که لشمول ها لهو ایزن، یعنی لشمول ماهیت الجسم لهو، یعنی للعرض، ایزن همون چی که ماهیت جسم مرتبطه به مکان و جهت شد، ایزن مربوط به عرض هم می شود. یعنی بالاخره جسم دارای عوارض هست. ضمیر لشموله ها رو برگردونن به ماهیت جسم، ضمیر لهو رو به عرض. البته ضمیر لهو رو به مایت تفق فی هذا الفصل هم می تونید برگردونید که عبارت بشه از احوال عرض، ولی اون اولی بهتر بود که به خود عرض برگردونید، چون جسم شامل عرض می شود نه شامل احوال عرض، یعنی همراه با عوارضه. وقت عوارض خودتون احوالی دارند. هازا یعنی خودسا. تمام شد. تا اینجا بیان کردیم و چه ترتیب رو و بیان کردیم عناوین فصول رو، و دفاع کردیم از این عناوین فصول. حالا میخوام وارد مقدمه بشیم. این مقدمه در واقع مقدمه فصل اول نیست، مقدمه مقصد ثانی است که تمام فصول خمسه، چه چارتایی که مربوط به جوهرن، چه اون یکی که مربوط به عرضن، از این مقدمه بهره مند میشن. پس مقدمه مقدمه فصل اول نیست، مقدمه مقصد ثانی است که به همه فصول پنجگانه کمک میکنه و فایده میرسونه. و فی هذا الفصل مقدمتون هی فی الحقیقه مقدمتون للمقصد، نه مقدمتون للفصل اول. و مسائل مسائل عطف بر مقدمه است، عطف بر للمقصد نیست. در این فصل مقدمه ایست و مسائلی. این که ایشون میگه هی فی الحقیقه مقدمتون للمقصد، چون در فصل اول این مقدمه داره ذکر میشه، این فرماد که این مقدمه در واقع مقدمه این فصل نیست. چون در فصل داره ذکر میشه، آدم احتمال میده که مقدمه همین فصل باشه. ایشون بیان میکنه که مقدمه فصل نیست، ولی تو خود این فصل ذکرش کردیم، ولی مقدمه ایست که تمام مقصد رو استفاده میرسونه. اما المقدمه ففی قسمت الممکن الى الجوهر والعرض الى ما قال، مقدمه تقسیم ممکن است به جوهر و عرض. خب در صورتی مصنف میتونه ممکن رو تقسیم کنه به جوهر و عرض که قبلا موجود رو تقسیم کرده باشه به واجب و ممکن. باید اول موجود تقسیم بشه به واجب و ممکن، بعدن ممکن تقسیم بشه به جوهر و عرض. مرحوم لایجی میفهمون مصنف این کار کرده، قبلا موجود تقسیم کرد به جوهر، به ممکن و واجب، و حالا قسمی رو که ممکن است داره تقسیم میکنه به جوهر و عرض. بنابراین روشی رو که انتخاب کرده روش درستیه. اینطور نیستش که ایشون یه دفعه ممکن رو تقسیم کرده باشه به جوهر و عرض، بلکه اول موجود تقسیم کرده به واجب و ممکن، بعدن ممکن رو تقسیم کرده به جوهر و عرض. قال الممکن یعنی ممکن الوجودی که سبق انقسام موجود الیه و الی واجب الوجود، ممکن الوجودی که قبلا انقسام موجود به این ممکن الوجود و الی واجب الوجود گذشت. این عبارت گذشته از این که داره ممکن رو بیان میکنه و البته با حواله بیان میکنه، بیان میکنه که ممکن چیست، علاوه بر این داره اشکال هم دفع میکنه که فکر نکن مصنف ممکنی رو که اظهارش نکرده بود داره تقسیم میکنه، بلکه در بحث قبل، در اون مباحث قبلی اظهارش کرده بود، پس تقسیم کرده بود موجود رو به دو قسم، حالا داره قسمش رو تقسیم میکنه به دو قسم. پس اشکال نکن که تقسیمش در اینجا به جا نیست. هم این عبارت مرحوم لایجی هم بیان میکنه ممکن را که ممکن چیست، البته با حواله دادن به بحث قبل، هم داره تقسیم میکنه این تقسیمی که مصنف کرده که تقسیمش تقسیم درستی است. الممکن اما ان یکون موجودا فی الموضوع، بعد تقریبا نزدیک سه صفحه بعد به کتاب ما میاد و هو العرض، او لا یعنی لا فی الموضوع و هو الجوهر. تقسیم میکنه ممکن رو به این که یا موجود فی الموضوع که اسمش عرضه، یا موجود فی الموضوع نیست که اسمش جوهر. خب شارح دیگه، بالاخره این مرحوم لایجی داره شرح میده، میخواد شرح مسیح بده، باید عبارتها رو در جاهای مختلف تقطیع کنه، ولو این که مبتدا یه طرف قرار بگیره خبر چند صفحه بعد بیاد، و وظیفه شرح نویسی اونم شرح مسیح نویسی اینه که هر جا که احتیاج به شرح داره عبارت رو قطع کنه شرحش بده. الممکن احتیاج به شرح داشت، قطعش کرد شرحش داد، با اینکه ممکن مبتدا بود اما ان یکون خبرش. بعد که حالا رسیده به اما ان یکون موجودا فی الموضوع، دوباره قطع میکنه اون قسمت بعدی رو، بعدن میره اینجا مطلب رو توضیح میده. در این اما ان یکون موجودا فی الموضوع ما احتیاج به دو تا توضیح داریم. یکی کلمه فی با توضیح داده بشه، یکم الموضوع با توضیح داده بشه، بقیه رو میدونیم. موجودن فی الموضوع یعنی چی؟ شی فی شی ان باشد یعنی چی؟ مصادیق متعددی برای از شی و فی شی ما داریم. همه مصادیق در اینجا مراد نیستند، یه مصداق خاص مراده. پس باید اولا تعیین کنیم که اون مصداقی که مراده چیه، ثانیاً اون مصداق رو توضیح بدیم. بعد که این بحث تموم شد بپردازیم به بحث درباره موضوع. موضوع هم احتیاج به توضیح داره. در این قسمت از شرح تا برسیم به قبل عرض دو تا مطلب توضیح داده میشه، یکی موجودن فی، یکی هم الموضوع. حالا الموضوع بحث بعدی ماست، اما موجودن فی رو میخوام بیان کنیم. یعنی شیء فی شیء رو میخوام بیان کنیم. شیء فی شیء چند قسم داره. یک قسم اینه که جز در کل باشد، الجزء فی الکل. شیء فی شیء یعنی الجزء فی کل، جز در کل هست. هر کلی مشتمل بر جزئه و هر جزئی فی الکل. مراد ما در اینجا از شیء فی شیء این مصداق نیست. دوم، کلی در جزئی هست، جزئی در کلی نیست، کلی در جزئی هست. یعنی شما هر جزئی رو، هر فرد رو که تحلیل کنید میبینید که اون کلیست به اضافه خصوصیات. مثلا انسان رو، این زید رو، زید رو که تحلیل کنید میبینید کلی انسانیت رو دارد، خصوصیات شخصیت هم داره. پس کلی فی زیده، فی جزئی هست. کلی یعنی این نوع در این شخص هست. پس کلی فی جزئی هست. اینم یکی از مصادیق شیء فی شیء. مصداق سوم، الجسم و فی المکان، الجسم و فی الزمان. اینم در این جهان فی به کار برده میشه. مصداق چهارم، کون و شیء فی الراحه و المرض. شیء در راحته، گفته میشوند مثلا این انسان در راحته، یا بدنش مثلا مریضه، یعنی فی المرضه. اینجور اطلاقات تو کلمات عربی هست. اینم شیئون فی شیئنه. هیچ کدوم از این مصادیق شیئون فی شیئن در اینجا مراد نیست. مراد از شیئون فی شیئن در اینجا که ازش تعبیر کردیم، یکون و تعبیر کردیم به یکون و موجودن فی الموضوع، مراد حلوله. مراد از این شیئون فی شیئنی که در تعریف عرض میاد حلوله. یعنی عرض موجودیست حال که باید در موضوع حلول کند. حالا موضوع چیست باید بعدن بحث کنیم، الان بحث ما در اینه که حلول چیست. در تفسیر حلول تعریف های زیادی گفته شده که به یکی از تعریف هایشون اشاره میکنه و اون تعریف رو توضیح میده با تمام قیودی که داره. بعد که این تعریف تموم میشه، همه مباحثی رو که به نظر خودش باید مطرح کنه مطرح میکنه، اشاره میکنه به تعریف دوم، اشاره میکنه به تعریف دوم و میگه مراد کسانی که تعریف دوم رو گفتن همین نیست که ما در تعریف اول توضیح دادیم. و دیگه به تعریف دیگه اشاره نمی کنه. تعریف متعددی ما برای حلول داریم که بعضیاش مرحوم صدرا در شواهد ربوبیه اشاره کرده و از اون بین اون بعض یکی رو انتخاب کرده. بله، البته قدر همه روشن میشه، حلول هم حلول سرایانیست، اما همه باید روشن بشه. ما الان فعلا حلول رو میخوام بنا کنیم، کاری به اقسامش نده. ول مراد من کون شیء فی شیء ها هنا، این مبتداست. سه خط بعد، هو حلول هو فی خبره. و خوب بود که بین این مبتدا و خبر خط تیره گذاشته می شد که معلوم بشه اون بین جمله معترض است. از و این کان یطلق تا تا بعد از وصحه خوب بود که خط تیره گذاشته میشد، چون این جمله جمله مطلق است. و این کان یطلق علی معان مختلفه، یعنی از شیء و فی شیء یطلق علی معان مختلفه. یک، ککون الجزء فی الکل، توضیح دادم. دو، ککون الکلی فی الجزئی. سه، و کون الجسم فی المکان و فی الزمان. چهار، و کون الشیء فی الخص بر راهه، خص در مقابل قحطه. راحت هم عطف تفسیره. یا و کون الشیء فی المرض و صحه، گفته میشه این آدم در حال مرض است، در حال صحت است، یا این انسان در فراخی و آسایش است. گفت ما فارسی هم میگیم این آدم در آسایش است، این کون و شیء فی شیء. مراد از کون و شیء فی شیء ها هنا هو حلوله فیه، حلول شیء از فی شیء، پس باید حلول توضیح داده بشه. و هو ان یکون، یعنی حلول اینه معناش، که وجود فی نفسه شیء همان وجود لغیره هش باشد. کون و وجود فی نفسه شیء وجود لغیره هش می شود حلول، چون حلول مصدره. وقتی میخوام تفسیرش کنیم باید به مصدر تفسیرش کنیم. حلول رو تفسیر میکنیم به کون کذا. اگر حال رو میخواستیم تفسیر کنیم میگفتیم چیزی که وجود فی نفسه هش این وجود لغیرهش هست. اما ما حال رو نمیخوام تفسیر کنیم، حلول رو میخوام تفسیر کنیم. چون حلول رو میخوام تفسیر کنیم به کون تفسیرش میکنیم. حلول بودن وجود فی نفسه شی این وجود لغیره اوست. ایشون هم با کم تفسیر شده و ان یکون، ان یکون به تعبیر مصدر میره دیگه، میشه کم. خب کون و وجود فی نفسه این وجود لغیره دو جور تفسیر میشه. یکی این که بگیم این دو وجود حقیقتا یکی وجودن، یعنی اصلا از دوئیت بندازیمشون، بگیم این وجود فی نفسه این وجود لغیره، یعنی در واقع یک وجوده نه دو وجود. حقیقتا این دو وجود متحدند، یعنی شدن یک وجود. این فهمت این غلطه، اینطور نباید تفسیر کنیم. به دو دلیل این دو وجود هنوز دو وجودند، جوری دیگه باید تفسیرشون کنیم که تفسیرشون خواهیم کرد. متحدند این دو وجود، اما نه متحد در حقیقت، متحد در اشاره. متحد در حقیقت اینه که این دو وجود یکی باشند، متحد در اشاره اینه که این دو وجود دو وجود باشند، منتها به یک اشاره بشون اشاره شود، که اینو توضیح خواهیم داد انشاءالله. ایشون میفرماد که منظورمون از این که این دو وجود متحدند این نیست که متحد فل حقیقت هستند، بلکه مرادمون این است که متحد فل اشاره هستند، یعنی همون اشاره که به یکی میکنیم به دیگری هم هست. این میشه معنی حلول. حلول در جایی است که اگر به یکی اشاره کردی به دیگری هم اشاره کردی. و هو ان یکون وجوده فی نفسه، حلول این است که وجود فی نفسه این شی هو وجوده فی ذلک الشیء بینه، همون وجودش در اون شیء دیگر است. این شیء حال وجودش فی نفسه همون وجودش فی ذلک شیء دیگر است. به اینه همون کلمه همانی که در فارسی آوردن، اون وقتی گفتم همان همین به اینه رو داشتم معنی میشدم. اینن همان وجود لغیره اوست، وجود فی نفسه او این وجود لغیره اوست. خب از این تعبیر به دست میاد که این دو وجود در واقع عین همن، متحد با همن، یعنی هر دوشون یک حقیقتن، در حالی که مراد این نیست. لذا ایشون میگه لا به معنا ان یکون الوجودان متحدان حقیقتن، چند خط بعد بل به معنا ان یکونا متحدین فل اشاره، متحد فل حقیقت نیستند، متحد فل اشاره هستند. صد میکنین خودشون قضاوت کنین، صد میکنه. ما وقتی داریم اشاره میکنیم به زید، در واقع اشاره به نوعش هم میکنیم، نه صد نمیکنه. مگر شما به زحمت درستش کنید، بله از شخصی بپرسید دارید اشاره به نوع انسان هم میکنید؟ میگه نه، من دارم اشاره به زید میکنم. بله اشاره به رنگ زید بخواد بکنه اشاره به زید میکنه. حالا ما بحث اشاره رو مفصل توضیح میدیم انشاءالله، فعلا اشکال نکنید در مورد اشاره، ما هنوز اشاره توضیح ندادیم. لا به معنا ان یکون الوجودان متحدین حقیقتن، اینطور نیست که دو وجود حقیقتن متحد باشن، کما قد یتوهم فانه باطل، فانه باطل نه با ترخط نمیشه، اونم تازه درست، فانه باطل. این که این دو وجود حقیقتا متحد باشد باطل است به دو دلیل. دلیل اول اینه که ما میتونیم بین دو وجود با فا فاصله بندازیم و این فاصله انداختن شاهد بر اینه که این دو وجود یکی نشدند. میتونیم بگیم از سواد و وجده فقامه به جسم، وجده اشاره داره به وجود فی نفسه، فقامه به جسم اشاره داره به وجود لغیره. ما بین این دو وجود با فا داریم فاصله میندازیم، معلوم شد دو وجوده. این یه جهت، یه دلیل. دلیل دوم، امکانی که برای وجود فی نفسه هست غیر از امکانیست که برای وجود لغیره. این عرض دوتا امکان داره، یکی این که ممکن است موجود شود، دیگری این که ممکن است موجود شود برای دیوار. خب این ممکن بود موجود بشه، ولی حالا ممکن بود برای دیوار موجود نشه، برای کاغذ موجود بشه. پس اینطور نیست که واجب باشد بر دیوار موجود بشه، بلکه میتونه برای دیوار وجود بشه، میتونه برای کاغذ وجود بشه. بنابراین هم اصل وجودش ممکن است، هم وجودش لین موضوع خاص ممکن است. پس دوتا امکان هست، یعنی دوتا صفت هست. خب اگه دوتا صفت رو دوتا موصوفه، دوتا امکان برای یک شکل نمیتونه جمع بشه، این از صفتهای تکرار نمیشه. یک امکان مال این وجوده، یک امکان مال اون وجوده. پس از تعدد امکان ها میفهمیم تعدد وجود ها رو. در دلیل اول از فاصله شدن فا فهمیدیم تعدد وجود ها رو، در دلیل دوم از تعدد امکان ها فهمیدیم تعدد وجود ها رو. پس نمیتونیم بگیم این دو وجود حقیقتا یکی شدن، این دو دلیل نمیذاره که حقیقتا یکی بشن، بلکه باید بگوییم اگر یکی هستن در اشاره یکی هستن که باید توضیح بدیم انشاءالله. فانه باطلون، این که این دو وجود حقیقتا متحد بشه باطل، زیرا صحیح هست گفته شود وجد السواد و فی نفس فقامه بالجسم، که میبینید با فا فاصله میندازیم بین دو وجود. وجد السواد و فی نفس اشاره به وجود فی نفسه داره، فقامه بالجسم اشاره به وجود لغیره داره. این دو تا وجود یکی نیستن، اگه یکی بودن فا بینشون فاصله نمیشون. این دلیل اول. دلیل دوم، کیفه و امکان وجود شیء فی نفسه مقایر لامکان وجودی فی غیره به ضروره. کیفه یعنی چگونه یکی شده باشند، چگونه این دو وجود یکی شده باشند، در حالی که امکان وجود شیء فی نفسه مقایر است با امکان وجود شیء فی غیره. این دو تا امکان ها با هم تفاوت دارن به ضروره، یعنی بل بدهن. خب اگر امکانها با هم تفاوت دارن، معلوم میشه که وجودها هم با هم تفاوت دارن. بنابراین نمیتونیم بگیم حلول به معنای کون وجود فی نفس هشی این وجود لغیر هشی هست، و در واقع به معنای اتحاد این دو وجود از حقیقتا اینو نمیتونیم بگیم، که بگیم حلول یعنی اتحاد الوجوده، بلکه حلول به معنای اتحاد الوجوده این فل اشارت الحسیه است، که این رو باید تعریف کنیم و توضیح بدیم. وقتمون اجازه نمیده انشالله توضیح اشاره و اتحاد در اشاره را جلسه آینده درس میکنیم. نه کاری به اون نداره، حلول داره توضیح میگه. خود صدرا هم این تعریف رو برای حلول قبول کرده، وجود فی نفسه این وجود لغیره، خود صدرا قبول کرده، با این که قاعده که عرض از شؤون جوهره، در این حال اینم قبول داره. مگه منافات داره حلول با شؤون جوهره؟